أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام هم دارم به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا. بحث سازگاری و مدارا شاید یکی از ارکان مهم یک زندگی متعادل باشه. یعنی اگر ما در زندگی مدارا رو یا سازگاری رو کنار بزنیم، با یک خانواده پرتنش مواجه میشیم. یعنی قطعا دعواها، درگیریهای کلامی، ناراحتیها، دلخوریها در خانه‌ای که درش مدارا وجود نداشته باشه شاید واقعا مفهومی نخواهد داشت. در روایات هم وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم در میان کلمات معصومین علیهم السلام درباره مدارا مطالب فراوانی گفته شده و اون روایت زیبای نبی مکرم اسلام که میفرماید مدارا نصف ایمان است و مهربانی و بالاخره اون خلق خوب هم بخش دیگرشه که میتونه زندگی رو انشالله جلو ببره. این مدارا فقط نه در خانواده، در دایره های بعدی هم باید وجود داشته باشه، یعنی فامیل، اقوام، محیط کار. ما اگر عیبی رو در فردی ببینیم و با هر عیب آدم ها بخوایم به جنگشون بریم، یا نه بگیم مثلا ما میخوایم همه عیوب مردم رو اصلاح بکنیم، قطعا یک کنش و واکنش های نامطلوبی رو توی زندگی هامون مشاهده میکنیم. مثلا یه جاهایی نیاز به یک چشم پوشی وجود داره، یک جایی نیاز به اینه که آدم برخی از رفتارهای طرف مقابلش رو بپذیرد، ولی با یه خط قرمزی.
بله.
چون معمولا رفتارهای آدم ها میتونیم به دو دسته کلی تقسیمش کنیم. یک دستهش اون دسته رفتارهایی که مقبول خداوند و متعال نیم، خلاف شر، خلاف اخلاقیات. یه بخشش ممکن نه، با ویژگی های ما سازگاری نداره، من خوشم نمیاد، من دوست دارم فرد این طور باشه. بعد ممکن طرف مقابل واقعا کار خلاف شر هم نمی کنه. یه جایی حتی میخواییم بگیم که یه خطاهایی که طرف مقابل ممکنه انجام بده ولی در اختیار خودش نباشه، مثلا فشار فکری زیادی برش باره، حالا به سلام میکنیم مثلا حواسش جواب نمیده.
بله.
یا وارد خونه میشه به خاطر اون فشارهایی که برش داره تحمیل میشه، بدخلقی ممکنه بکنه. ما نمیخوایم مهر تأیید بر بدخلقی بزنیم، ولی اینکه الان ما بگیم تو بدخلقی کردی و جواب های تو هم هویه، منم با تو بدخلقی، منم میرم حالا نصف روز باهات قهر میکنم که حالیت بکنم بدخلقی چقدر
بچرد بشه.
این وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که دائمی تنش ها در زندگی به وجود میاد. حالا من بحث رو با یک نکته تعریف مدارا و سازگاری شروع بکنم، بعد بگم آدمایی که سازگاری دارن، مدارا دارن، چه ویژگی هایی دارن که انشالله ما بتونیم در خودمون ویژگی ها رو تقویت بکنیم. مدارا یک نوع همون سازگاری منطقیه، اون چیزی که میتواند نتیجهش منفعت بالاخره زندگی ما رو به دنبال داشته باشه. یا حالا به تعبیر عرفی بگیم، یه جایی ما میاییم با یک رفتاری یک بدتری رو از خودمون دور میکنیم، ممکنه یه بدی رو تحمل بکنیم برای اینکه تو دام بدتره گرفتار نشیم. اینها شکلی از مدارا. تو ممکنه اگر من ورود پیدا بکنم، مثلا بچه یه موقع یه لیوانی رو شکوند، کارش خوب نیست، ولی من میدونم با بچه باید مدارا کرد. الان اگر به او سخت گرفتم، دعواش کردم، تنبیهش کردم، دفعه بعد علاوه بر این که این لیوانه میشکنه یه دروغم روش میگذاره، میگه من نشکوندم. چرا؟ چون ما اونجا باش مدارا نکرد. مثلا لیوان شکست. حالا قدیمی ها چقدر حکیمانه گاهی اوقات تو رفتارهاشون با فرزندان مواجه میشدن، مثلا یه چیزی میشکون بچه میگفتم بلا را بود، بلا دور شد. یعنی می تازه بچه یه حس خوبی هم پیدا میکرد که من بلا را از این زندگی به دور کردم. یعنی هیچ حس بدی نه، دفعه بعدم اگر احیانا میشکست خیلی ابایی نداشت بگی من نشکوندم، میگو باره شکست و بلا را بود،
بلای دیگه رو دور کردم.
ولی الان میبینی یه چیزی میشکونه، گوشش رو میگیریم، دعواش میکنیم، بعد میبینیم پنهانکاری میکنه، دروغگویی پشبندش میاد، خود بچه استراب میگیره، رفتارهاش پرخاشگرانه میشه. چرا؟ چون ما اونجا بین بد و بدتر، بدتره رو در از انتخاب کردیم، مسیر رو غلط رفتیم، در حالی که نه، حالا یک زیان مالی دیده بودیم، میشه چشم پوشی کرد و ازش گذشت. و این جنس مداراست که ما میگیم، یعنی قراره یه همچون اتفاقی بیفته. توی زندگی زن و شوهری هم همینطوره، ممکنه همسر من یه موقع یه خطایی میکنه، حالا این جنس خطا ممکنه مختلف باشه، رفته یه چیزی خریده خیلی گرون خریده، نمیدونم یه چیزی رو خراب کرده، یه موقعی دیر آمده با رفقاش رفته بوده بیرون، من اگر اینجا مدارا نکنم دفعه بعد ممکن این اتفاق بیفته، به علاوه چند مشکل دیگه، پنهانکاری کنارش بیاد، دروغگویی کنارش بیاد، لجبازی کنارش بیاد، گاهی اوقات حتی بیوفایی و خیانت کنارش بیاد. ولی وقتی نه، من اینجا رو اومدم مدارا کردم، البته ما همیشه میگیم مدارای هوشمندانه باید داشت. یعنی چی مدارای هوشمندانه؟ یعنی من اینجا این بچه لیوان رو کشیکون، بعد میشنم فکر میکنم که چی شد واقعا این لیوان شکسته شد، نکنه بچه من بی نظمه که همه چیز رو همینطور دست و پا رها میکنه، بلکه بیام روی نظمش کار بکنم. یعنی این میتونه زمینه بشه که دیگه اون اتفاق نیفته،
برم سراغ ریشش.
آقام چرا میده سراغ رفقاش؟ من اینجا الان مدارا میکنم، ولی فکر میکنم ببینم واقعا ریشه این دیر آمدنه چیه. ممکنه وارد محیط خانه میشه، نحوه برخورد من، مواجهه من باش خوب نبوده، محیط خانه و محیطی که بتونه به اون آرامش بده نبوده. بلذا اگر یه سری تمهیداتی رو تو خونه خودم بیاندیشم، منجر میشه که این مرد دیگه اون رفیق بازیش رو بذاره کنار، همراهی بکنه. ولی یه موقع شما میبینی مقابله باهاش میکنی، رفیق باز بعد معتادم میشه، یعنی اتفاق بدتری رخ میده. پس قرار ما با مدارا یه کار خوبی رو رقم بزنیم، یعنی اون سازگاری اتفاق بیفته، در این حال از قبلش یک حل مسئله هم شکل بگیره. اما افراد که مداراگرن یا میتونن مدارا بکنن یا سازگاری دارن، اینا چه ویژگی هایی دارن؟ اولین ویژگی اینا اینه که توانایی کنترل رفتار خودشون رو دارن، یعنی آدم های صبوری هن، آدم هایی هن که میتونن هیجاناتشون رو مدیریت کنن، حرفشون سر زبونشون نیست، کلامشون پشت عقلشونه، میاندیشن و بیان میکنن. این ویژگی آدم های مدارایگره، آدم های سازگاره، یعنی اهل اندیشیدن و فکر کردنن، توانایی کنترل هیجاناتشون رو دارن و میتونن یه جای صبر زیرکانه و هوشمندانه ای رو چکار بکنن، رقم بزنن. نکته دوم، معمولا این افراد تحلیل خوبی هم نسبت به موضوعات پیرامونشون دارن. یعنی چی؟ وقتی اتفاقی میفته خوب اون اتفاق رو میتونن تحلیل بکنن که بعدش میتونن از قبلش مدارایی داشته باشن که بتونن اتفاق رو در آینده حلش هم بکنن و مشکل رو رفع بکنن. این تحلیلگری جز ویژگی های آدم های مداراگر. حالا من همجوری که ویژگی ها رو میشمارم شاید به این نکته اشاره بکنم، خب این انگار یک انسان کاملیه که میتونه مدارا بکنه. برای همین در آموزهای اسلامی ما میگن اصلا نصف ایمان کسیه که میتونه اهل مدارا باشه، یعنی معلومه جایگاه خیلی خوبی داره. من یه تجربه ای رو اینجا در میان پرانتز عرض بکنم. اون چیزی که ما توی مشاوره هم واقعا داریم میبینیم اینه که توی خانه ها معمولا هیجانات بالاست، صبر کمه، نمیتونیم هیجاناتمون رو مدیریت بکنیم. بلذا همین رو منجر میشه که اختلافات توی خانواده ها روز به روز داره بیشتر میشه. حالا چرا دلیلش ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه. مثلا یه دلیلش اینه که ما مشغله‌های فکری متعددی برای خودمون ایجاد کردیم، جامعه گاهی اوقات مشغله‌های فکری رو ایجاد کرده. واقعا ما باید خیلی دقیق باشیم، یعنی من نمیخوام بگم فقط زن و شوهر، یعنی یه جای شما می‌بینید رسانه در جای خودش باید دقیق باشه، خبرنگار باید در جای خودش دقیق باشه، حاکمان باید در جای خودشون دقیق باشن. یعنی ما این مشغله فکری برای مردم ایجاد نکنیم.
متاسفانه
برنامه‌ای من داشتم برای این جمع میگفتم، میگفتم ببینید گاهی اوقات ما خیلی ذهنمون رو درگیر برخلاف اخبار و مسائل میکنیم، یعنی انگار از خودمون غافل میشیم. یعنی میبینی انقدری که مثلا یه آقا میشنه پای برنامه‌های خبری، کانال‌های خبری رو گوشیاش داره، خب این میدونی چقدر ذهن رو به خودش مشغول میکنه.
حجم اطلاعات وقتی وارد وجودمون میشه همه رو به هم میریزه.
بعد میدونی ریشش هم چیه؟ اینه که ما این سواد رسانه رو یاد نگرفتیم. نمیتونیم
تحلیل کنیم.
مثلا این که من رو گوشی دارم، چرا باید روش 10 تا کانال خبری داشته باشم؟ واقعا چرا؟ چه نیازی داره؟ حالا مثلا روسیه با اوکراین میخوان وارد جنگ بشن، حالا تو مثلا چرا انقدر ذهنتو درگیر میکنی؟ آیا واقعا اولویت اول زندگی تو اینه یا فرزندته؟ بعد میبینی انقدری که خبر میبینه، خبر میخونه، حاضرنی بچهش رو ببینه و بچهش رو بخونه.
و چقدر ذهنت مشغول میشه و درگیر میشه.
این درگیری های ذهنی هم امروز آسیب زندگی های امروز مان. یه موقع ما توی مشاوره یکی از کارهایی که میکنیم همینه، یعنی تو به این ذهن درگیر چه مسائلیه، اینا رو بیا روی کاغذ واقعا ببین چند تاش به درد بخوره. وای خدا، اینا حتی مانع ساخت دنیای حتی آدما میشن. من یه موقع میگم حالا بنده خیلی تو این زمینه تخصص ندارم، ولی گاهی اوقات میگم شاید اینکه این بشر رو در معرض این انباشت اخبار قرار دادن برای اینکه یه دهی بتونن سوء استفاده های خودشون رو بکنن، کند بکنن حرکت بشر رو، انسان رو، معنویتش رو، رشدش رو، علمش رو. مثلا امروز شما یه دانشجو یه موقع باید تمرکزش روی کارهای علمیش باشه، رشد علمی خودش باشه، بعد این ذهنش درگیر حاشیه هاست. خانم خونه همینطور، بعد امروز مثلا محوریت ذهنش فرزندش باشه ولی درگیر حاشیه هاست، خب اینا آسیب واقعا میرسونه. بعد اینا چی میشه؟ هیجانات ما رو میبره بالا، ذهنامون رو مشوش میکنه، بعد نمیتونیم حتی به کوچکترین رفتار طرف مقابل یه واکنش خوبی نشون بدیم. خب اینا همین انباشته، لذا باید واقعا همه ما دست به دست هم بدیم، مراقبت کنیم. همون تعبیری که قبلا هم من به کار میبردم، میگفتم ما اگر میگیم آقا حق و ناس این نیستش که فقط خدمت شما عرض مال طرف مقابل رو مثلا بالا بکشیم، نمیدونم
دیوارخونه مردم بریم بالا،
یه بخشی از حق اون هست، یه بخشی هم اینه که ما مراقب روح و روان مردم باشیم.
میگفت دل مردم هم حق و ناسه.
دقیقا همینطوره هست. ولی دا شما این چقدر بزرگان ما تو این زمینه ها دقت میکردن. یه موقعی من یه نکته ای رو میخوندم که شاگردی سر درسش میگفت من علمای بزرگ بعدم شده بودیشون، میگفت من وقتی شاگردی میکردم مراقب بودم سر کلاس درس برگه دفترم رو، کتابم رو به گونه ورق نزنم که دوستم یا استادم آزرده بشه. یعنی تا اینجا رو من دقت میکردم.
حساسیت.
یا حتی یه موقعی فراتر از اینها باید اتفاق بیفته. یه بزرگواری میگفت من صبحها که بلند میشدم یه صدقه میدادم که امروز اشکالی از خانومم نبینم که اون در نگاه من مثلا افت پیدا بکنه، شخصیتش خورد بشه. یعنی اینجوری مراقبت میکردن از زندگی هاشون. ولی امروز شما میبینید خیلی راحت 4 تا خبر رو میشنویم، عصبانی وارد خونه میشیم، خانم هم یه سلام به من میکنه، میتونم یه جواب سلام خوبی رو بهش بدم. مثلا اینا رو ما باید بهش دقت بکنیم، برای آرامش همدیگه اهمیت قائل بشیم. همه یعنی اون کسی که حتی داره یه خبری رو تو رسانه تنظیم میکنه، ببینه داره با این خبرش به مردم آرامش میده یا آرامش رو به هم میزنه. گاهی گاهی ما یه جملات زیبایی رو علم میکنیم به واسطه این جمله، ولی پشتبندش رو نگاه نمیکنیم چه اتفاقی میفته. مثلا میگم آقا دانستن حق مردم است، برای اینکه مردم بدونن این روح و روانشون رو نابود میکنن.
بمباران اطلاعاتی و
آیا واقعا لازمه اون دانستنی که حق مردمه چیه؟ اینا آیا اومدیم بشینیم براش فکر بکنیم، تحلیل
داری
بکنیم؟
داری امید میدی یا داری ناامیدی القا میکنی؟
بله، فشار عصبی به مردم وارد میکنی یا داری فشار عصبیشون رو کم میکنی؟ اینا رو ما باید خیلی خصوصا من سیاسیون خیلی مهمن، چون بالاخره ببینید جامعه ما جامعه‌ای که تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار میگه، خیلی مراقب روح و روان مردم باشیم، نذاریم آزار ببینن مردم. بالاخره میدونیم خانواده امروز در معرض آسیب، یعنی اگر ما حواسمون بهش نباشه مشکلاتش روز به روز زیاد میشه. بچه‌هامون همینطور، جوانامون همینطور. ما امروز جوانمون نیاز به امید داره.
بله،
ما الحمدلله یه موقع آدم نگاه میکنه میبینه خبرهایی که میتواند ایجاد امید بکنه، رخدادهایی که امید بخشه، خیلی داره پیرامون ما زیاد اتفاق میفته. ولی مهم اینه یک کلمه ذهن مردم رو مشغول میکنه با اینکه هیچ مهمم نیست. دانش رو از درسش میندازه، زن رو از خونه داریش میندازه، مرد رو از زن داریش میندازه، همه رو آسیب میرسونه. و اون یافته بنده تو مشاوره ها این بود، تو این پرانتز که مقداری طولانی شد، خیلی جاها ما دستخوش هیجاناتیم تو محیط خانه و اینم عوامل دیگه‌ای خدمت شما عرض کنم که ایجاد میکنه.
پس تا اینجا یکی از ریشه های اصلی مدارا سعه صدر و شرح صدر.
بله قطعا همینطوره. یکی از ویژگی هایی که ما بعد امروز به عنوان افرادی که مداراگرن براشون یاد بکنیم اینه که در برخورد با دیگران هم خوب با مردم برخورد میکنن، تمرین میکنن این رو که برخوردشون خوب باشه. ببینید گاهی اوقات ما کلی نقشه میکشیم. مثلا یک کسی میگفتن گفت من برم نردبان همسایه رو بگیرم، تو راه ذهنش ببین منفی باف بودی، گفت الان میرم میگه ندارم. داره نردبانو، این شاخکای نردبانش رو من تو حیات دیدم، حتما فکر میکنه میخوام ببرم دیگه بشین نردبانش رو ندم یا بشکنم یا خراب بکنم. زنگ خونه این رو زد، وقتی آمد گفت تو نردبونتو نمیخوای به من بدی، چرا به من داری تهمت میزنی؟ اینم آش و باش. یعنی گاهی خود ما با افکارمون با طرف مقابلمون بد برخورد میکنیم. توی ارتباطات بین فردی هم همینه، یعنی آدمایی که میبینیم با دیگران خوب میتونن برخورد بکنن، ارتباط برقرار بکنن، اینا آدمایی هن که ذهن خوبی دارن، ذهن مثبتی دارن. ما معتقدیم حتی آدمی که بد است ما نباید باش بد برخورد بکنیم، باید ارتباطمون اتفاقا صحیح با او باشه اگر میخواییم اصلاحش بکنیم، وگرنه نه اگر میخواییم او را خودمون دور کنیم. مثلا شما ارتباط با نوجوان رو ببینید، یه موقعی نوجوان من یه خطایی میکنه، من این خطای نوجوان رو سرزنشش میکنم، تهدید باش درست میکنم، امر و نهیش اون داره من دور میشه. ولی یه موقعی ببینید اتفاقا من نگاه مثبتی به این نوجوان میدازم. بنده الان میرم تو مسجد، یه موقعی میرم یه دختر خانم میاد توی مسجد، این حالا حجاب خوبی نداره، یه موقعی بهش گیر میدم میگم چرا حجابت بده، اون دفعه بعد نمیاد. ولی موقعی وقتی به این نگاه کردم میگم چقدر خوشحالم که برای نماز خواندن آمدی. خب این بعدم حجابش هم فرصتی ممکنه ایجاد بشه درست بشه. یعنی من نیام طرد بکنم. ولی آدمای مداراگر بستر رو دارن فراهم میکنن برای اصلاح طرف مقابلشون، چگونه؟ با برخورد خوبی که با او دارن. لذا آدمای مداراگر این ویژگی ارتباط خوب با دیگران به عنوان شاخص درشون نمایان هستش. و امیدوارم انشاءالله اینو تمرین بکنیم در خودمون. یکی دیگه ویژگی‌هایی که اینها دارن اینه که میتونن تو ارتباط با دیگران نقاط قوت دیگران رو هم به خوبی ببینند. چون گاهی اوقات میبینید که ما همون افکار منفیمون منجر به این میشه حتی نقاط مثبت طرف مقابل رو هم منفی ببینیم. به موقعی ما درباره مدیریت کارهای درسی بچه ها نکاتی رو گفتیم. من گفتم که وقتی خانواده بچه تو خونه است نباید خونه رو ساکت بکنن که او درس بخونه،
اتفاقا باید خونه پویا باشه، جریان داشته باشه، بابا تلویزیون ببینه، مامان تو آشپزخونه داره کاراش انجام میده، بده نه اینکه همه ساکتین داره درس میخونه.
بله.
چون بره تو مدرسه راحت حواسش پرت میشه. بعدم یکی پیامک داده که من واقعا برای آقای تراشون متاسفم که زن رو فقط تو آشپزخونه میبینه. خب ببینید، من میخوام بگم وقتی نگاه منفی باشه همین میشه، در حالی که ممکنه اصلا من بحثم اینی که زن تو آشپزخونه باشه یا جلو تلویزیون باشه یا مشغول مطالعه باشه. بعد میبینه خود فردم آزار میبینه ها، وقتی نگاه منفی باشه اذیت میشه،
همیشه اذیته.
آدمایی که منفی نگرن اولون ظلم رو دارن به خودشون میکنن.
بله.
آدمای مثبتگرا هم دارن به اطرافیانشون خدمت میکنن و هم دارن به خودشون خدمت میکنن، یعنی حس خوبی پیدا میکنه. اتفاقا میدونین انرژی هم ایجاد میکنه برای انسان، حس خوبی ایجاد میکنه
مثبت
وقتی انسان ببینه. بله. یه موقعی مثلا من ممکنه همسرم دیر میاد، یه موقعی نگاه هم اینه که این شاید تو ترافیک گیر کرده، شاید ماشینش خراب شده، شاید مثلا تو مترو معطل شده، شاید تو بیارتی مثلا ماشین گیرش نیومده تا برسه اینجا. یه موقع هم میگم نکنه این یه جایی داره سر و گوشش میجنبه. حالا شما در مواجهه با این همسر، نفر اول آقا وقتی وارد میشه خدا قوت رسیدن به خیر، خسته نباشید، یه لیوان مثلا شربت هم در اختیار رو قرار میده. ولی نفر دوم تا آقا وارد میشه میگه کدوم گوری بودی تا الان؟ ببین برخوردش هم بد میشه.
بله.
چرا؟ چون افکار منفی داره نسبت بهش، بعد این کلام منفی میشه، رفتار منفی میشه. برای ما میگیم افراد مداراگرا افرادی هستن که ویژگی های مثبت طرف مقابل رو به خوبی میبینن، میتونن طرف مقابل رو به عنوان یک انسانی که بالاخره مجموعه از خوبی هاست هم ببینن. بله، اشکال هم همه آدم ها دارن. الان کسی واقعا تو رسانه که الان داره برنامه رو دنبال میکنه میتونه ادعا بکنه من عیبی ندارم، ایراد بنده میتونم الان ادعا بکنم عیب و ایرادی ندارم؟ نه، همه ما یه اشکالاتی بالاخره داریم. به طبعا مدارا میخواد کاری بکنه که این اشکالات خوبی ها رو تحت شعاع قرار نده، یعنی نباشه که ما با دیدن اشکالات خوبی های طرف مقابلمون رو نبینیم. و وقتی آدم نگاه میکنه اینه واقعا آدم ها خوبی های زیادی دارن. من اتباع یکی از کارهایی که با در فضاهای مشاورهی با مخاطبینم انجام میدادم، مثلا خانم یا آقا میومد اشکالاتی با همسرش داشت، مشکلاتی داشت، ایراداتی رو از همسرش بیان میکرد، میگفتم هیچ مانعی نداره، شما ایرادات رو بگو، ایراد نداره، حتی یادداشت کن، اصلا بگو من یادداشت میکنم. وقتی که یادداشت میکردیم مثلا 7 تا 8 تا 10 تا، من دیگه مثلا شاید تو خاطراتم اگر بخوام بگردم بیشترین ایرادی رو که خانم از آقاشون گفت 32 تا ایراد بود. بعد همین خانمی که 32 تا ایراد گفت خیلی برای من جالب بود. جلسه بعدش که آمد اولین جمله ای که بیان کرد گفت آقای تلشون البته اینو بگم، اون مرد من مرد بدی نیست.
بعد 32 تا ایراد.
بله، میگه مرد این چرا، چون عبور کرد. ما اشکال نداره عبور بکنیم، گاهی وقت یادداشت بکنیم، ولی یکی از نکاتی که معمولا من بهشون میگفتم انجام بدید، من حالا یه 4-5 تا خوبی همسرت هم بنویس. بعد شروع میکرد بنوشتن، میگفت میشه بیشتر بنویسم؟ یعنی واقعا طرف خوبی های زیادی، چرا ما نمیبینیم خوبی های آدم ها رو؟ چرا تو زندگیمون خوبی همسرمون رو نمیبینیم؟ ببینید اینکه برخی از کارشناسان میگن یه موقعی خوب زن و شوهر مثلا یه روزی نصف روزی دور بشن از هم دیگه، ولی نه این دوری به معنای قهر. مثلا ممکنه مثلا خانم بگه اصلا من یه نصف روزی میخوام برم دیدن مادرم، ولی برو خونه مادرت، برو توی اتاقی در ببن، اصلا به همسرت فکر کن، به خوبیه های همسرت فکر کن، میفهمی چقدر او خوبی داره. یعنی بدترین آدم ها هم نگاه برخی از آدم ها وقتی نگاه میکنیم این آدم های خوبی هن. حالا اشکالاتش کجا؟ یه جایی به خاطر ندانستن، یه جایی ممکنه به خاطر محیط بدی بوده، یه جایی ممکنه به خاطر حتی رفتار خود ما باشه.
بله.
من باش برخورد بدی داشتم که او حالا با لجاجتش آمده مثلا میخواد یه انتقامی از من بگیرم.
پس تو ادبیات ما و همینجا هم که میرسه میگه با دوستان مروت، با دشمنان مدارا.
بنده. بله. یعنی حتی فراتر
از این.
ولی ما الان به جایی رسیم که قانعیم به این که با دوستان مدارا بکنیم.
بله.
یعنی در این
همین قدش مختنم
مختنم هستش. اینم یه نکته. یکی از نکاتی که در افراد ویژگی افراد مدارا‌گراست اینه که کمتر احساس شکست در زندگی میکنن. آدمایی که ناسازگارن، آدمایی که ویژگی مدارا‌گرایی رو ندارن، اینا همش احساس میکنن دارن تو زندگی شکست میخورن. یعنی چون بدیهای طرف مقابل رو میبینن، اشکالات طرف مقابل رو میبینن، ولی وقتی انسان نه خوبی ها رو ببینه، ویژگی های مثبت رو ببینه، حتی گاهی اوقات اگر عیبی در طرف مقابل وجود داره رو ببره اصلاح بکنه. حالا من همینجا باز یه نکته ای رو بگم. ما اگر بخوایم بگیم افراد مثلا در زندگی زن و شوهری، مثلا خانم یا آقا ریشه مشکلاتش چیه، شاید این چند تا رو بتونیم به عنوان مهمترین نام ببریم. یکیش سوء تربیت، بد تربیت شده. ممکنه یکی از ریشه های رفتارهای نامناسب در افراد همین باشه، بد تربیت شدن. علت دوم ممکنه یه اختلال روحی باشه، روانی باشه، خلقی باشه که این بد رفتار میکنه. مثلا ببینید فرد وقتی دچار بدبینی میشه، خب این اختلال بدبینی یه ریشه‌ایه، باید بریم اونو حلش بکنیم. مثلا فرد رخوت داره، تنبلی داره، خب این ممکن دچار افسردگیه، این اختلاله و ریشه اشکال و مشکلش یه اختلالی ممکنه باشه. یه موقعی ممکنه نه، اصلا دلیل اشکال و مشکلی که طرف مقابل داره واکنش به رفتار ماه. شاید اصلا گاهی قد دینه هم جواب های هویه، یعنی این دیگه، یعنی واکنش به رفتار بد. ما نمیپسندیم و نمیخوایم اینا رو تایید بکنیم،
بله.
ولی میخوام ریشه هاش رو بیان بکنم، بله. که چی هست. گاهی اوقات هم میبینیم اصلا طرف مقابل ریشه بدی و اشکالی که درش وجود داره محیطهای بیرونیه که محیطهای آلودهیه، محیطهای پرآسیبیه. یعنی ممکن از سوء تربیت هم نمیده در مادرم خوبی رو تربیتش کردن، ولی الان تو محیط آسیب زاداره حرکت میکنه و قدم میزنه. حالا ببینید این چهار تا مشکلی که ما بیان کردیم، آیا با دعوا میشه اینا رو حلش کرد؟
نه.
آیا با ناسازگاری میشه حلش کرد؟ آیا با توهین میشه حلش کرد؟ حتی آیا با امر و نهی میشه اینا رو حل
به
کرد؟
به تناسب ریشه جراحی میخواد.
بله، باید بریم درمان بکنیم.
بله.
مثلا هنر اینجاست. من حالا اینو نمیخوام کار رو پیچیده و سختش بکنم، ولی گاهی وقت ببینیم برای همین ما میگیم ما زن و شوهرها باید یه مقداری تو زمینه های خانواده مطالعاتمون رو بالا ببریم. یه آماری وجود داره، حالا این آمار غیر رسمی، یعنی نیستش که بگیم آقا خیلی دقیق اومدن پژوهش کردند و مطالعه کردند و دارن میگن، ولی برخی کارشناسان الان اعتقادشون بر اینه که زن و شوهرها وقتی وارد زندگی مشترکشون میشن، شاید 10% اطلاعاتی رو فراتر تجربه اطرافیانشون دارن، یعنی یه کتابی رو مطالعه کردن، یعنی 90% با دست خالی دارن وارد زندگیشون میشن. نهایت تجربه‌ای که از اطرافیان، و میدونید همیشه هم تجربه اطرافیان خوب نیست. مثلا ببینید نمونه بگم، مثلا خانم میاد میگه که با شوهرش هم مشکل داره، خب تو الان برای زندگی مهارت زندگی تو از کی یاد گرفتی؟ کتاب خوندی؟ میگه نه. خب از کجا؟ میگم مادرم. بعد خودش یکم جلوتر هم میگه، میگه حاج آقا مادرم هم 30 ساله داره با بابام زندگی میکنه، یه روز خوش ندارن. باید مادر میتونه تجربهش رو انتقال بده، یعنی مادری که مشکل خودش رو نمیتونه حل بکنه.
مادران یا پدران موفق چرا؟
بله، ولی اینایی که الان 30 سال خودشون مشکل دارن،
بله،
نمیتونه. ممکنه حتی گاهی قد انتقال تجربه غلط باشه. مثلا یه موقعی خانومی آمده بود تو مشاوره، متاسفانه دست به زن داشت، یعنی شوهرش رو میزد.
بله.
بعد من گفتم خب چرا این کار رو میکنی؟ بعد دیگه گریه هم داشت میکرد اینجا، میگفت من توی خونه بزرگش هم روزی نبودش که مادرم و پدرم کتک نخور. مادرم گفت میخوای موفق باشی گربه رو دم اجله بکش. یعنی این داره یه تجربه انتقال،
یه تجربه غلط.
آره، تجربه غلط. میخواد دخترش مثل خودش، نیت خیره ها، من نمیخوام بگم نیت اون مادر بده، نیتش خیره، ولی نابلده، تجربهش رو داره غلط انتقال میده، راه رو غلط داره به بچهش نشون میده. مثلا این مطالعه خیلی مهمه، ما باید این مقدار انشالله همت بکنیم، ترویج بکنیم توی زمینه های خصوصا خانواده، کتاب هایی که خانواده میتونن به یک مهارتی برای حتی حل مشکل طرف مقابل. ببینید اینکه ما در اون روایت داریم وجود مبارک امیرالمومنین میفرمایند به نبی مکرم اسلام که زهرای مرضیه بهترین یاری دهنده برای من بود، برای اینکه من رو در مسیر خدا کمک بکنه. ببین یعنی نشون میده زن و شوهر باید خیلی فراتر از زوجیت عمل بکنن، یعنی حتی یه جای کمک بکنن مشکلات هم دیگر رو حل بکنن. حالا چطور؟ آیا با قهر میشه؟ فرمودی نه، با دعوا نمی. اینجا باید بریم حتما فنش یاد بگیم، حالا یا با یه مشاور خوبی مشورت کنیم، یا با این اصلا اینو بذاریم یه پروژه، بریم مطالعه بکنیم دربارش. مثلا خانم میاد میگه شوهر من خسیست، حاجا باش قهر کردم، دعوا کردم، نصیحتش کردم، بهش محبت کردم، جواب نداده. میگم خب خواهر بزرگوار، اصلا اینها درست خوبه برخیاش، مثل محبت، نصیحت کردنه، ولی این به معنای اینه که الان اون مشکل خصاصت با اینا حل میشه. اون یه روش دیگه ای داره. شد بری 20 صفحه کتاب بخونی که مرد خسیس رو چطور میشه مشکلش رو حل کرد؟ شد بری پیش یه مشاوری، یعنی مشاوری مشورت بگیری که یه مرد خسیس رو چطور باش مواجه شد که اشکالش رفع بشه؟ میگه نه،
علم، مهارت، تجربه.
این بله، این مهارته، زمینش فراهم میشه، میتونی مشکل طرف مقابل رو حل کنی. تو این زمین ها واقعا باید کار بشه، یعنی مثلا من میگم باید یه پویش، یک جریان تو جامعه ما، تو رسانه ما ایجاد بشه، اینجور مطالب رو، خصوصا کتاب های مفید در حوزه خانواده رو بیشتر به خانواده ها معرفی کنیم، فراگیرتر معرفی بکنیم. واقعا شهرداری ها تو سطح شهر یک کار خوبی رو در هفته کتاب انجام دادن، بیلبورد هایی رو با معرفی
کتاب ها و نویسنده
ها. ولی واقعا بعد امروز این به عنوان یک کار ثابت در شهرها باشه، یعنی ما بیلبورد هایی رو اختصاص بدیم، تابلوهای تبلیغاتی رو اختصاص بدیم، کتاب هایی رو تو زمین خانواده. چون میدونید ما با همین فرمونی که داریم میریم بریم وضعیت خانواده خیلی خوب نمیشه.
تعارف هم نداره.
بله، هیچ تعارفی هم نداره. یعنی وضعیت هر چی میره جلوتر بغرنجتر و پرمشکلتر میشه. یعنی باید یه کاری کرد، مثلا اونجا که من گفتم زن و شوهر یه نصف رو جدا بشن، براش یک طراحی هم داشتیم، بریم بشین فکر کنیم به خوبی های هم، نه اینکه حالا این خانم بره اونجا با مامانش نصف روز بشینه بگه بخنده بعد برگرده، خب زندگی همونه دیگه، فرقی نکرد. بعد یه فرایند اونجا اتفاق بیفته. امروز هم تو جامعه ما همینطور اتفاقی بیفته، یعنی واقعا همت بکنیم تو این زمینه ها. و چون خانواده یک جریان ساریه، جریان همیشگی مستمره، یه کارهای مستمر، یعنی مسکنی نباید براش کار کرد. یعنی این رو باید بدونیم، مثلا اگر شهرداری ها میخواین تابلوها رو بزنن، این نباشه که حالا در حد یه هفته کتاب باشه
دائمی،
یا یه روز خانواده باشه، دائمی. بدونیم این جریان دارد، موقتی نیست. خانواده همیشه خانواده، برای این خانواده باید همیشه یک فعالیت و یک کاری رو چیکار بکنیم، انجام بدیم. خب اینم یه نکته. پس افرادی که مداراگرا هستن احساس خوبی هم دارن، و این احساس خوبه میتونه احساس خوب رو هم تو محیط خانه چیکار بکنه؟
منتشر بکنه.
بله، منتشر بکنه. یکی دیگه ویژگی هایی که اینها دارن، معمولا افرادی هم که مخالف با جنگ و ستیزه جوی در محیط خانه هستن، افراد مداراگرا، یعنی دقیقا نقطه مقابل اون افرادی هستن که فکر میکنن مشکلات رو میشه با خشونت یا با سالار بودن حل کرد. مرد سالاری، زن سال، نه، نمیشه. یعنی افراد مداراگرا افراد منطقی هن. یعنی میدونه دعوا، جنگ، بگو مگو راه به جایی نمیبره در محیط خانه. من گاهی اوقات به خانواده ها میگم نهایتش اینه، شما با یه فشاری، با یک مثلا تحکمی چیکار میکنی؟ فعلا این فرد رو خاموشش میکنی، مشکل رو حل نمیکنی، آتیش زیر خاکستره. یعنی ممکنه یک نسیمی دوباره بیاد اینو شعله ورش بکنه. لذا دعوا در حد یه مسکنه، اگر ما حتی ما ببینیم ظاهرا اثری رو گذاشته، که بنده معتقدم اثری هم نگذاشته، فقط یک ترسی رو در طرف مقابل ما چیکار کرده؟ ایجاد کرده. پس اینها مخالف با درگیری هم، مخالف با دعوا هستن. حالا ما 5-6 نشانه رو تا اینجا گفتیم، یه مروری تو خودمون 5-6 نشانه رو بکنیم ببینیم اگر واقعا تو ما وجود داره بدیم خب این خصلت خوب، این ویژگی خوبی که در روایات انقدر به بزرگی ازش یاد شده در ما وجود داره. گاهی اوقات همین عهدهایی هم که مقام معظم رهبری فضاءالله میخواندن خیلی تأکید روی این سازگاری دارن ایشون. وقت تعبیری هم میفرمان درباره سازگاری، میگن گاهی اوقات یه زن و شوهر همه ویژگیاشون خوبه، یه ایبای ریزی دارن، حالا این با هم دیگه سازش میکنن، سازگاری دارن، این کار بزرگی انجام ندادن.
بله.
اینکه قالب طرف مقابل خوبه، ویژگیاش خوبه، ایشون میفرمان هنر اونجاست که طرف عیبهایی داره که این قابل مشاهده است، ملاحظه است. میفرمان اول باید یه تلاشی بکنیم که اصلاحش بکنیم با مقدمه سازگاری. نباشه که تا یه عیبی دیدیم بگیم ما به درد هم دیگه نمیخوریم، تفاهم نداریم، بریم جدا بشیم. نه، اینجا نیاز به اینه که انسان یک بالاخره تلاشی بکنه، کمک بکنه برای اصلاح طرف مقابل. که حالا ما اینو چون وعده دادیم، من الان ورود بهش پیدا نمیکنم که برای اصلاح رفتارهای نامطلوب زن و شوهر بعد چه کارهایی رو انجام بدن. شاید اینو در جای خودش درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. بعد فرمودن گاهی اوقات حتی نمیتونید اون عیب را هم رفع بکنید، اینجا دیگه چشم‌پوشی کنید، بگذرید ازش، یعنی نمیخواد خیلی حالا به تعبیر بهش گیر بدین تو این عیب و ایراد
کنید.
بله، برین حالا اینا فرده بالاخره اشکالی داره دیگه، و قرار نیستش که ما آدم ها هیچ اشکالی واقعا نداشته باشیم. هر آدم یه اشکالی قطعا داره که اولا باید خودش تلاش بکنه رفع بکنه، دیگران کمک بکنن، جامعه کمک بکنه، یعنی بالاخره همه دست به دست هم بدیم کمک بکنیم رفعش. حالا نشد، حالا نشد دیگه، نشده دیگه، این نمیشه منجر به طلاق و جدا شدن و اینها باشه. اما در ادامه بحث ویژگی های مدارا، بعد من به این نکتم اشاره بکنم که یکی از ویژگی های افراد مدارا اینه که آدم های خردورز هم هستن، یعنی اینا معمولا اهل فکر اندیشن، یعنی آدم های سطحی نیستن. وقتی آدم ها واقعا به زندگی خیلی سطحی نگاه میکنن، به اشکالات همدیگه خیلی سطحی نگاه میکنن، ولی یه موقعی هست، همون نکتهی که قبل از تلاوات آیات الهی مطرح کردیم، باید قشنگ موشکافانه میگه اگر این ایرادی داره، این ایراد 4 تا علت ممکنه داشته باشه، یعنی خردورزی، یعنی دقت نظر. وقت برای این 4 تا من نمیتونم با دعوا و قهر و توهین به خودش و خانوادش مشکل رو حل بکنم، عمیق‌تر میشه. واقعا گاهی اوقات ما به برخی آدم ها باید پول بدیم که وارد به مشکلات دیگران نشن. گاهی اوقات میگن یه مشکل کوچیک هایی کوه میسازن.
بله.
مشکلات رو متعددش میکنن، مشکلات رو عمیق، یعنی همون رو چشم پوشی میکردی میرفتی خیلی راحت تر زندگی میکردی. یعنی گاهی اوقات ولی میاد یه خدمت شما عرض بکنم که روش ناسواب و ناسحیح رو در پیش میگیره، مشکل رو واقعا گستردش میکنه. میدونی مشکل مثلا تو این فرد بوده، ولی کار به جایی میرسه دعوا به خانواده ها کشیده میشه. اینجاست که ما میگیم افراد مداراگر اهل تفکر و خردورزی هم و میدانن باید چی کار بکنن، یعنی مراقبن که کاه کوه نسازن، مراقبن که این اختلافات دامنش به سایرین کشیده نشه. حتی در محیط خانواده موقع زن و شوهر با هم دیگه اختلافاتی دارن، اجازه نمیدن این اختلافات دامنش حتی در حضور فرزندان گسترده بشه.
این خیلی هوشمندانه مدارا.
بله. و این میشه که ما میگیم اون هیجانات رو به دورن افراد مداراگرا. البته برخی از خانواده این پرسش رو هم مطرح میکنن که حالا اگر من اهل مدارا باشم، همسرم نباشه چی؟ ما میگیم بیش از 50% مشکلات حل میشه، که حالا انشالله استدلالش رو در آینده خواهیم گفت. خداوند متعال یکی از توصیه‌هاش اینه که در آیات الهی ما باید تدبر بکنیم، دقت بکنیم، یه مقدار عمیق بشیم روی آیات الهی. و البته تدبر رو به تنهایی هم کافی نمیدانم، بلکه این باید حتما یک تذکری هم پشتش باشه، یعنی به نوعی انسان بالاخره وقتی که در آیات الهی دقت میکنه، بعد یک روش و تعالی هم برای او به وجود بیاد، این نباشه فقط ما یه فکری دربارش بکنیم،
بله.
یعنی باید یک ثمره عملی هم برای ما داشته باشه که اون تذکرات گاهی قد میتونه ما رو به سمت این نتیجه عملی هم سوق بده. خدای خداوند توفیق بده که زندگی های ما، زوج های ما مسیر رشد و تعالی رو بپیمایند و در این مسیر معنویت و دینداری روز به روز در خانواده های ما گسترش بیابد.